أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقریب سوم در استدلال به مقوله عمر بن حنظله برای اثبات ولایت للفقی در امور عامه عبارت از این بود که ما به همین فقره جعل فقی به عنوان قاضی استدلال می کنیم، همین فقره ای که فعنی قد جعلت و حاکمم، به این استدلال می کنیم حتی اگر مراد از حاکم در اینجا قاضی باشد. فعنی قد جعلت و حاکمم به معنای قد جعلت و قاضیان هم باشه و مقصود از قضا هم قضای اصطلاحی باشد، باز این فقره دلالت می کند بر اینکه برای فقی در امور عامه ولایت و زعامت وجود داره. به خاطر اینکه قاضی در اون عصر چون غیر از کار قضا که فصل خصومت در منازعات بود، علاوه بر این متولی امور عامه هم بود و در امور عامه هم به قاضی مراجعه می کردن، خب وقتی متداول و متعارف در قاضی در اون زمان این بود که این شؤون رو هم داشتن، امام علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله که می فرماید شما به اونها مراجعه نکنید، من فقیه واجد شرائط را برای شما قاضی به عنوان قاضی نص کردم، ظاهر از این نسب امام علیه السلام فقیه را به عنوان قاضی، ظاهر این نسب اینه که برای همه اموری که غیر مؤمنین به قاضی خودشون مراجعه می کنن، برای همه اموری که غیر مؤمنین به قاضی خودشون مراجعه می کنن، مؤمنین به قاضی به فقیه واجد الشرائط مراجعه بکنه. این خصوصیات، این شؤون برای فقیه واجد الشرائط وجود داره و روی این حساب مؤمنین به او مراجعه بکنن. این اصل تقریب ثالث که البته همونطور که قبلا هم اشاره شد در مرتقا فرمودن که مرحوم شیخ این تقریب را ذکر فرموده، ولی این قسمت خیلی واضح نیست، چون مرحوم شیخ در این قسمت تعبیر فرموده که ظاهر نسب فقیه به عنوان حاکم این هست که تمام اموری که حاکم و والی متصدی می شود اونها برای فقیه ثابته. اینکه نظر به خصوص قضا داشته باشد از عبارت مرحوم شیخ استفاده نمیشه، ولی به هر حال این یک تقریبی هست که وجود داره و در کلمات هم اومده، از جمله در کلام مرحوم آقای بروجردی به حسب اون تغییرات صلات جمعه مصافحه، تغییرات بدر الظاهر، اونجا اومده که ما از مقبوله میتوانیم استفاده بکنیم، اثبات میتونیم استفاده کنیم، ثبوت الولایه للفقیر را به این جهت که عنوان محل مراجعه بله به فقیه فقط فصل الخصومات نیست، عنوان بله چون تعبیر حاکم اومده، همون تقریب اول که در کلام مرحوم امام هم بود، در کلام مرحوم آقای بروجردی ابتدا می فرماید که اون عنوان حاکم نشون میده فقیه مرجع هست، هم در حل و فصل مسائل قضایی هم در امور حکومتی امور عام در ادامه داره. ولو سلم فنقول، بله ولو سلم فنقول ان المترا من بعض الاخبار انه کان شغل القضا ملازما عرفا به تفدی سایر الامور العامه البلوا. شغل قضا در اون زمان ملازم با این بود. خب وقتی که ملازم با این بود، امام علیه السلام که فقیه جامع الشرائط را به عنوان واجد الشرائط را به عنوان قاضی منصوب کرده، یعنی اون امور را هم میتواند متصدی بشود، در اون امور عامه هم به فقیه مراجعه میشود، همونطور که در قضا به فقیه مراجعه میشه، در امور عامه هم به فقیه مراجعه میشه. این اصل تقریب سوم. آیا این تقریب تمام یا تمام نیست؟ در مرتقا به این تقریب مناقشه شده. حاصل مناقشه بعض الاعلام در مرتقا نسبت به این تقریب ثالث اینه که از این تعبیر امام که قاضی، بله من فقیه را به عنوان قاضی نسخ کردم، از این تعبیر استفاده نمی شود که فقیه غیر از قضا امور آخر را هم می تواند متصدی بشه. از جهت صغروی در مرتقا مناقشه ندارد، در این جهت که قاضی در ازمنه سابقه در زمان صدور نصر، قاضی در زمان صدور نصر غیر از قضا امور آخر را هم متصدی می شد، امور عامه البلوا را متصدی می شد و متکفل بود، متولی اون امور بود. این جهتش را مناقشه نداره. مناقشه در اینه که از عبارتی که در مقبوله عمر بن حنظله اومده ما نمیتوانیم این مطلب رو استفاده کنیم. حاصل مناقشه ایشون در تقریب ثالث اینه که اینکه شما از جعل قاضی، از جعل فقیه به عنوان قاضی بخواهید استفاده بکنید که تمام احکامی که عرفاً برای قاضی ثابته تمام اون احکام مترتب می شود، این در صورتی این استظهار و استفاده صحیح است که از یکی از این دو مورد باشه، یا به نحوی باشد مورد که امام علیه السلام شخص خاصی را برای قضاوت معین بکنه و او را به بلد خاص ارسال بفرماید، وظیفه هم برای او ننویسد، که بیان نفرماید که چه وظیفه چیه. خب همه بلاد قاضی دارن، امام علیه السلام زید رو اگه به عنوان قاضی گفته برو فلون بلد و نگفت چی کار میتونه بکنی، از در این مورد میتوانیم استفاده کنیم که ظاهر نصب الامام این زید را به عنوان قاضی اینه که جمیع اموری که متداول هست قاضی تولی اون امور بکنه، همه امور را توی زید میتونید داشته باشید. یک مورد اینجاست. اگه از این قبیل باشه که شخص معینی را به بلد خاصی ارسال بکنه و براش دستور ننویسه چه کارهایی انجام بده، معلوم میشه از این ظاهر نص بدون تغییر اینه که همون شئونی که دیگران دارن برای تو هست. این یه مورد. مورد دیگه اینه که به صورت ابتدایی امام علیه السلام بخواهد بفرماید که فقیه میتواند، هر فقیه را من به عنوان قاضی انتخاب کردم، به صورت ابتدایی بفرماید که بله قضاوت حق فقها هست و هر کسی که فقیه باشد من اون را به عنوان قاضی انتخاب کردم، به صورت حکم ابتدایی بیان بفرماید که من فقیه را قاضی به عنوان قاضی نصب کردم، نحو آب. ایشون فرموده در این دو صورت میتوان گفت که از این نسب امام للغضا از این نسب استفاده میشه که جمیع آثار قاضی و منها الولایه علی الامور العامه بر این نسب مترتب میشه. در این دو صورت اینه. ولی روایت مقبوله عمر بن حنظله از این قبیل نیست، چون در روایت عمر بن حنظله مورد تخاصم و تنازع هست که دو نفر با هم نزاع دارند، دنبال حاکم و قاضی می روند برای فصل خصومت، امام علیه السلام حاکم و قاضی بین اونها را فقیه قرار داده. خب با توجه به مورد روایت که تخاصم و تنازع دو نفر هست، جعل امام علیه السلام فقیه را به عنوان قاضی، اون چه که از این جعل امام استفاده میشه اینه که فقیه حاکم بین متنازعین هست، نافذ القوله. در مقام فصل خصومت فقیه رأیش نافذه، اما بقیه یا آثار را دیگه از این نسب که مربوط به مقبوله هست نمیتوانیم استفاده کنیم، چون در اینجا امام در مقبوله امام علیه السلام شخص خاصی را که به عنوان قاضی انتخاب نکرد که از صورت اول باشه، و همینطور حکم را به صورت ابتدایی بیان نفرمود که فقیه قاضی هست که صورت دوم باشه. مورد مقبوله عمر بن حنظله نسب الامام للقضا در مقبوله عمر حنظله نه از قبیل صورت اول نه از قبیل صورت دوم، بلکه از مواردی هست که مورد خاص برای قضا در روایت ذکر شده. با توجه به خصوصیت روایت که قضیه شخصیه خاصی هست که تنازع درش مفروض هست، با توجه به این مورد روایت ما نمیتوانیم از این روایت استفاده بکنیم حکم عام را که بله فقیه بقیه شؤون قضات اون زمان را که تولی للامور العامه باشه را هم میتواند داشته باشه، متولی اون امور بشود و در اون امور دخالت بکنه. این مناقشه مرتقا در تقریب ثالث، ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نیست، چون هرچند در مورد روایت بله تخاصم و تنازع دو طرف ذکر شده، چون در روایت اومده که یک نزاعی بله واقع شده، تعبیر روایت این بود که ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین و میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ایحل ذلک. بله در مورد مقبول این نزاع دو طرف ملاحظه یعنی ذکر شده در روایت، ولی حکمی که در این روایت بیان شده به مفاد قضیه خارجی و قضیه شخصیه نیست، بلکه حکم به مفاد قضیه حقیقیه هست. سؤالی که در کلام عمر بن حنظله هست سؤال فرضی، مثل بقیه سوالاتی که در روایات هست، ان رجلین من اصحابنا، نه اینکه دو رجل خاصه که زید ابن فلان و عمرو ابن فلان باشه که نیست، به صورت کلی در حقیقت سوال میکنه. حتی اگر نظرش هم به شخص خاصی مثل زید ابن بکر و عمرو ابن خالد و مثلا اینا باشه، ولی سوال جهت کلی داره، به نحو کلی فرض میکنه که اگر دو نفری با هم تخاصم و تنازع داشتن برای حل دعوایشون، حل نزایشون، میتوانند به قاضی جور مراجعه کنن یا نه؟ سوال فرضی و به نحو موضوع فرضی است که اگر بین دو نفر از اصحاب ما تخاصم پیدا بشه چطور؟ حکم چیه؟ امام علیه السلام در جواب چنین سوالی فقیه را به عنوان حاکم و قاضی بیان کرد، ولی به صورت کلی فرمود که فقیه قاضی هست، فقیه میتواند قضاوت بکنه. قضاوت من فقیه را به عنوان قاضی نصف کردم. همین نصف امام فقیه را به عنوان قاضی، به عنوان فیصله دهنده نزاع، به عنوان فیصله دهنده نزاع در مقابل قضات جور که در اون زمان بود، همین نصب امام با توجه به اینکه قضات جور در اون زمان متصدی شؤون دیگری غیر از رفع خصومت هم بودن، خود این نصب امام فقیه را به عنوان قاضی ظاهر در اینه که همه شؤونی که برای قاضی در اون زمان متداول و متعارف بود، امام علیه السلام تمام اون شؤون را برای فقیه بیان فرمودن. برای استفاده و استظهار این معنا که للفقیه ثابت هست تمام شؤونی که متداول بوده قضات اون زمان متصدی می شدن، برای استظهار و استفاده این معنا لازم نیست که حتما در یکی از دو صورتی که شما بیان فرمودید بگنجه که شخص خاصی را به بلد خاصی ارسال بفرماید امام بدون نوشتن دستور عمل، یا به صورت حکم ابتدایی بخواهد برای فقیه بیان بکنه که فقیه قاضی هم هست. برای استفاده و استظهار اون عموم احتیاج به این نیست که در یکی از این دو صورت بگنجه، بلکه با توجه به خصوصیات مقبوله هم ولو در صدر مقبوله تنازع و تخاصم هم فرض شده، ولی در این حال امام علیه السلام که فرموده فقیه حق قضاوت و رفع تخاصم را داره، من به عنوان قاضی او را نصب کردم، ظاهر نصب امام علیه السلام این را به عنوان قاضی اینه که شؤون دیگر قاضی اون زمان هم برای فقیه ثابت هست. مجرد ذکر تنازع و تخاصم در مورد روایت مانع از این استظهار معنای عام نیست، چون اون قیدی که ذکر شده مخصص نیست، به عبارت اخرى مورد مخصص نیست. مورد نسب امام فقیه للقاضی مورد تنازع هست، ولی مورد مخصص نیست، بلکه نسب ظهور داره در عموم نسبت به تمام اون چیزی را که برای قاضی متداول بوده در اون زمان. روی حساب این مناقشه‌ای که در مرتقا نسبت به این تقریب شده، این مناقشه تمام نیست. صحیح در مناقشه در این تقریب ثالث اینه که بله، ما اصل این مطلب تمامه که از دلیل نسب فقیه به عنوان قاضی استفاده می شود که کل ما کان ثابتن للقاضی فی ذلک الزمان، تمام اون امور برای فقیه جامع الشرایع ثابته، این را از دلیل می توانیم استفاده کنیم. ولی از نظر صغروی اون چرا که در اون زمان ثابت بود برای قاضی در بلاد تصدی نسبت به همه امور عامه نبود، تصدی نسبت به همه امور عامه نبود، به عبارت اخرى زعامت و ولایت در اجرای احکام به نحو عام برای قاضی در بلاد نبود. اون اینطور نبود که قاضی در بلاد این جهات رو هم متصدی بودند. بله، بعضی از شؤون عامه را قاضی متصدی میشد، بعضی از شؤون عامه را، مثل مثلا اعدام اول ما یا تصرف در اموال یتاما و قصر، این بعضی از شؤون عامه را قاضی متصدی میشد، نه همه ما یرجع الی الوالی و ما یرجع الی الوالی و العامل، تمام اونها رو که قاضی متصدی نمیشد، بعضی از این امور را، اون مقداری که ثابت هست که قضات در اون زمان متصدی میشدند، اونها را ما از مقبوله استفاده میکنیم که برای فقیه هم ثابته، بیش از این را دیگه ما نمیتونیم. به مقداری که ثبت که قضات در اون زمان متولی بودند، به اون مقدار میشه از مقبوله استفاده کرد. روی این حساب، بله، روی این حساب مثلا اعلام اول ما، این از مواردی است که قضات در زمان سابق متصدی این جهت بودند. الان هم به بحث بزمن فعلی هم در بعضی از بلاد این بله کار اونها هست که اعلام این جهت رو میکنن اول ما. خب این را چون از اموری است که در ازمن سابق متداول بوده برای قاضی تولی نسبت به این امر، مقبوله عمر بن حنظله که امام فرموده من فقیر قاضی نصب کرده، از او این شأن را استفاده میکنیم. روی این حساب مرحوم آقای تبریزی در اون بحث ثبوت اول ما فرموده دلیل ما بر نفوذ حکم حاکم در اول ما همین مقبوله عمر بن حنظله هست. مقبوله عمر بن حنظله دلالت بر این جهت میکنه به همین تقریب که اعلام اول ما از شؤون قضات در زمان صدور روایت بود و امام علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله هم فقیه جامع شرائط را به عنوان قاضی نصب کرد تا برای همه اموری که مؤمنین تا برای همه اموری که غیر مؤمنین در بله غیر مؤمنین به اونها مراجعه میکنن، مؤمنین هم بتونن به فقیه مراجعه بکنن. روی حساب در اون بحث هرچند بله این که ما از مقبوله یکی این مطلبی را استفاده بکنیم، بله از مقبوله آیا میتوانیم که این مطلبی را استفاده کنیم از مقبوله عمر بن حنظله یا معتبر ابی خدیجه، مرحوم آقای خویی در اون بحث که به حکم حاکم میتوان به حکم حاکم هم ثابت میشه اول ما، فرمودن که بعضیا از رای مقبوله معتبر ابی خدیجه خواستن این مطلب را درست بکنن، از جهت اینکه این از وظایف اول ما از وظایف حاکم و قاضی است، ولی این مطلب تمام نیست. ولی در همون بحث مرحوم آقای تبریزی در کتاب صومشون در تنگیر موانع العروه در صفحه 160 از کتاب صوم اونجا فرموده نه، ما با استناد به مقبوله می توانیم مشکل رو حل بکنیم. فرمودن اذا کان سیرت المسلمین فی زمان صدور الاخبار الرجوع الی القضات و الحکام فی البلاد فی ثبوت اول شهر و عدمهی و فرزه، مفروض اینه که ان ظاهر المقبوله اعتبار هذا المنصب یعنی منصب قضا لناظر فی حلال شریعه و حرامها من روات احادیثهم و الاخذین علومهم من طریقهم صلوات الله و سلام علیهم یترتب على ذلك نفوذ حکمی فی رؤیت الهلال بکون یوم عید او رمضان ما لم یقم دلیل ان الرجوع الالغزار فی ذالک کان من المخترعات بل بده. چون در کلام مرحوم آقای خویی اومده که معلوم نیست که این کار را قاضی این شأن را داشتن، ممکنه این از مخترعات مبتدعات عامه باشه، مرحوم آقای تبریزی فرموده نه، اگه ما ببینیم که متداول این بوده دیگه، ظاهر این که مقبوله ظاهر این که امام علیه السلام در مقبوله فقیر رو به عنوان قاضی انتخاب کرده، ظاهر اینه که همه اون شون مربوط به این هست دیگه، مگه اینکه خلاف او احراز بشه، اون حرفی دیگه یه. روی حساب نسبت به این تقریب ثالث میتوان اینطور گفت که استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله برای اثبات ولایت للفقید فی الامور العامه به تقریب ثالث به صورت فل جمله تمامه، نه بل جمله، یعنی همه مدعا را اثبات نمی کنه، ولی نسبت به بعضی از مدعا این تقریب ثالث از راه تقریب ثالث می توان به مقبوله استدلال کرد، من حیث و سندم که فرض اینه که مقبوله عمر بن حنظله تمام، مشکلی نداره. خب این بله روایت استدلال به روایت مقبوله عمر بن حنظله برای ثبوت ولایت للفقی در امور عامه. روایت دومی که برای ثبوت ولایت للفقی فی الامور العامه به او استدلال شده، به استدلال شده در کلمات یا یمکن ان یستدل به، و عملا هم استدلال شده در کلام مرحوم امام در بحثای اصولشون استدلال شده و همینطور در فقه و در کلام مرحومای بروجردی هم استدلال شده، روایت ابی خدیجه هست، همون سالم ابن مکرم. منتها این روایت ابو خدیجه به دو صورت نقل شده، استدلال به هر دو نحوه هست، نه اینکه فقط به یک نحوه باشه، ولی یکی از این دو نحوه امتیاز داره، یه خصوصیت اضافه ای داره که تقریب اضافه ای در استدلال ها برای او وجود داره، و الا اصل استدلال به هر دو نحو شده. نحوه اول روایت ابی خدیجه که در بله سال وسائل، این را در باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 6 نقل کرده، اینه که بله محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابی الجعد عن ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم، امام فرمود به اصحاب اینجور بگو، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا، تدارا یا نمون تدافع در خصومت اینها، ایاکم ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلت علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر. این ذیل که ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر، این در نحوه اول که همین روایت باب 6 باب 11 ابواب صفات قاضی باشه، این ذیل در این نقل هست. این یک نحوه نقل که نحوه اول نقله. نحوه دوم نقل در باب یکی از ابواب صفات قاضی حدیث 5 اون باب که قبلا هم این نقل خونده شده مورد استدلال در بحث مباحث قبلی که بحث قضا باشه، این نقل بوده، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن احمد ابن عائض حدیث 5 باب 1 از ابواب صفات قاضی عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله جعفران محمد بن صادق ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجود ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا الي. به همینجا روایت تمام میشه دیگه، اون زی را نداره که به سلطان مراجعه کنه، نداره. خب این دو نحوه از نقل. حالا از جهت سندی یه اختلافی بین این دو نحوه نقل وجود داره، ولی از نظر دلالی به هر دو نحو استدلال شده در اثبات ولایت للفقیه. از نظر سندی نقل دوم که مرحوم صدوق به اسنادش از احمد ابن عائض عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال نقل کردن، قبلا اشاره شده که این سند مشکلی ندارد، چون سند مرحوم صدوق تا احمد ابن عائض که تمام به حسب اونی که در مشیقه است، احمد ابن عائض هم که ثقه است، ابی خدیجه سالم ابن مکرم هم که قبلا بیان شده بود که شخص ثقه است، روایت به حسب این نقل میشه صحیحه، مشکلی نداره. ولی اون نقل اول که در باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث ششم اون باب باشه، اشکال شده است در استدلال در سند اون روایت. نقل اول اشکال هم اینه در کلام مرحوم امام هم در کتاب هم بحث اصولیشون در الرسائل اومده، در کلام بعض الاعلام هم اومده که اینجا در سند این روایت اشکال هست، چون اینجا در سند اینه که حسین ابن سعید عن ابوالجهم نقل میکنه، ابوالجهمی که در اینجا به عنوان منویون عنه حسین ابن سعید نقل شده، ابوالجهم یا بکیر ابن اعین ها که در کلام مرحوم امام هست که ظاهر اینه که بکیر ابن اعینه. بعض الاعلام در اون تغییرات بحث اشاعت تقلید فرمودن که ممکنه بکیر ابن اعین باشه، ممکنه سلیم ابن ابی فاخته باشه یا سویر ابن ابی فاخته باشه، و هر کدوم از این دو نفر که باشن اشکال اینه که حسین ابن سعید نمیتواند از اونها نقل بکنه، چون این دو نفر که بکیر ابن اعین و سویر ابن ابی فاخته باشه، اینها از طبقه چهارم هستند و حسین ابن سعید یا از طبقه ششم یا از طبقه هفتم، و از نظر طبقه روات فاصله زمانی زیاده و روی حساب نمیتونه از اون نقل بکنه. حتما اینجا واسطه‌ای بوده که اون واسطه حذف شده، به ما نرسیده، پس روایت میشه از من حیث سند میشه مرسل. یه سالم این مکرم اینا مشکلی از این جهت نداره، اشکال از جهت واسطه بین حسین ابن سعید و ابوالجهم. خب این من حیث سند یه اختلافی بین این دوتا نحوه نقل وجود داره، ولی از نظر دلالت به چه بیان استدلال بشود به این روایت ابی خدیجه برای اثبات مبدعا، در کلام مرحوم امام در بله همون الرسائل اومده که ما میتوانیم به این روایت استدلال بکنیم برای اثبات مدعا، تقریب هایی ذکر شده، یعنی مطالبی ذکر شده که از او تقریب های متعددی به دست می آید. یک بیان عبارت از اینه که خب در صدر این روایت حالا نحوه اول، در صدر روایت به نحوه اول اونجا بیان شده که شما به اینها به قضات جول مراجعه نکنید، به فقهای ما مراجعه بکنید. این رجوع بیان نشده که در مسائل قضایی هست یا در مسائل مربوط به ولایت امور ولایی هست. خب این که بیان نشده، چون بیان نشده به همون نحوی که در مقبوله عمر ابن حنظله گفته میشه در اینجا همینه. بله، چون صدر تعبیر اینه که صدر این روایت عام هست در مطلق خصومات، سواء کان راجعتا الی القضات او الی الولاد. این یک جهت. جهت دیگه این که قاضی در اینجا اعم هست از قاضی اصطلاحی و قاضی و اون کسی که متولی امور عامه میشه. یه تقریب سومی هم وجود داره و اونی که در ذیل روایت به حسب نقل اول در ذیل روایت امام فرموده و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر. این فقره است که در ذیل نحوه اول هست. ایشون به این فقره به خصوص فرموده ذیلها یؤکد التعمیم فان التخاصم الی سلطان لیس فی الامور القضائیه به حسب تعارف فی جمیع الازمنه سیما فی تلک الازمنه. خب این به این نحو نمیشه چیز کرد. بعدشون فرموده که این اون متعارف بود این نیست و که در امور عامه به سلطان برای امور قضایی که مراجعه نمی کردم. امام فرمود که کنده من فقیر را به جای سلطان فقیر را به عنوان والی انتخاب کردم که شما به این مراجعه بکنید. این امتیاز فقره، این امتیاز نحوه اوله. ولی در ادامه فرمودن که ما می توانیم از اینجا می توانیم استفاده کنیم. بله، همون صحیحه می توانیم از این استفاده بکنیم. استدلال همون مسئله می توانیم از اینجا فرمودن ما می توانیم به صحیحه ابی خدیجه هم استدلال بکنیم. یعنی اون نحوه دوم هم قابلیت استدلال را داره. نحوه دوم که درش ذیل نیامده اون هم می توانیم قابل رجوع هست، چون اون تقریب اول که مراجعه به نحو مطلق بیان نشده در مسائل قضایی فقط مراجعه بکنید، بلکه به نحو مطلق بیان شده شما به فقها مراجعه بکنید، به طرف قضات جور و سلطان اینا نرید، به طرف اهل جور نرید، به طرف فقیه جامع شرایط برید. این مطلق دیگه نفرموده در کدوم قسمت. به نحو مطلق این دلالت میکنه بر اینکه فقیه شأن ولایت را هم دارد. اون قسمتی که قاضی در همون نحوه دوم مقبوله که امام علیه السلام فرموده که من فقیر را به عنوان قاضی انتخاب کردم، انظروا الی رجل یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. این قاضی هم همونطور که در نحوه اول گفته میشد قاضی معنای اعم را داره، نه فقط قضای اصطلاحی. در صحیحه ابی خدیجه در یعنی نقل دوم، نحوه دوم هم این استدلال میاد. من از کلام مرحوم آقای بروجردی هم استفاده میشه که ایشون هم به این روایت ابی خدیجه به همین نحوه دوم استدلال میکنه. فرموده که این روایت مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه که این نحوه دوم اونجا نقل شده که اینی قد جعل دو قاضی هم، ایشون فرموده که از این روایت استفاده میشه که فقیه به نحو بله می تواند غیر از شأن قضا متصدی امور عامه دیگه هم بشود. من در همون ابتدای بحث که خواست ولایت رو برای فقیه اثبات بکنه فرموده که ما به بله گرچه مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه را داریم، ولی در کنار اینها بله دلیل عقلی هم برای ثبوت ولایت داریم. ولی در قسمت معتبر ابی خدیجه فرمودن که ما میتوانیم از این هم از مقبوله هم از معتبر ابی خدیجه میتوانیم این مطلب را استفاده بکنیم. خب پس این در مقبوله در روایت ابی خدیجه از جهت تقریب استدلال به این روایت برای اثبات مدعا یک قسمت از تقریبها مشترک بین النحوین هست، یک قسمتش مختص به نحوه اول هست که من حیث سند در او اشکاله. تقریب مشترک بین النحوین همون تقریبی است که در مقبوله عمر ابن حنزله، در استدلال به مقبوله عمر ابن حنزله بیان شده. این دندان در حقیقت دو تا تقریب بود، یک اون تقریب سومی هم که اونجا گفته شده بود در مقبوله، تقریب سوم هم اینجا میاد دیگه. تقریب سوم در این بود که قاضی ولو قاضی اصطلاحی هم باشد، ولی نسب الامام فقیه را به عنوان قاضی دلالت میکنه بر اینکه جمیع شؤونی که متداول بوده تولی قاضی در ازمنه سابقه نسبت به اون امور، همه این امور برای فقیه صادق هست. این سه تا تقریب در حقیقت میشه، بر این سه تا تقریب میشه تقریب مشترک بین مقبوله و عمر ابن مقبوله عمر. همون این سه تا تقریبی که در مقبوله عمر ابن حنزله گفته شده، اون سه تا تقریب مشترک هست بین نحوه اول روایت ابی خدیجه و نحوه دوم. یه تقریب اضافه هم در اینجا نسبت به نحوه اول هست که همون ذیل مقبوله عمر ابن ذیل اون روایت ابی خدیجه باشه. نسبت به اون تقریب های سگانه بحث در اون همون مطالبی است که در مقبوله عمر ابن حنزله گفته شده. فقط اون امتیازی که نحوه اول داره این قسمتش باقی میمونه که انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.